السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یه موضوع مهم تو دریای سرخ. تهدیدهای اخیر انصارالله علیه کشتی‌های مرتبط با مصر و ترک، تا ببینیم چرا انصارالله دامنه تهدیداش رو اینقدر گسترش داده. سوال اصلی اینه، چی پشت این استراتژی جدیده؟
بله، سلام عرض می‌کنم. این گسترش واقعا قابل توجهه، یعنی فراتر از اون هدفگیری‌های اولیه است و خوب نشون میده یه فاز جدیدی شروع شده. برای اینکه بفهمیم چرا، باید یکم برگردیم عقب و ببینیم زمینه‌ها چی بوده.
خب، بیاید از اول شروع کنیم. هدف اولیه‌ای که انصارالله اعلام کرد چی بود؟ حمایت از مردم غزه، درسته؟ با محاصره دریایی رژیم صهیونیستی. یعنی اولش تمرکز روی کشتی‌هایی بود که یا مستقیم به رژیم وصل بودن یا می‌رفتن سمت بنادرش، مثل اون قضیه کشتی گلکسی لیدر.
دقیقاً همینطوره، ولی خب از همون اولم هم یه مقدار چطور بگم ابهام وجود داشت. گزارش‌هایی بود که نشون می‌داد کشتی‌های هدف قرار گرفتن که ارتباط خیلی واضحی با رژیم نداشتن، مثلا کشتی روبی مار که گفتن اشتباهی فکر کردن انگلیسیه، یا کشتی‌های شرکت MSC. چرا؟ چون با شرکت زیم رژیم صهیونیستی مراوده تجاری داشتن. این خوبش نشون میداد که تعریف ارتباط با رژیم میتونه یکم شناور باشه.
آها، پس یعنی یه زمینه وجود داشت برای اینکه این دایره بزرگتر بشه. چی شد که اواخر ژوئیه اوائل اوت 2025 وضعیت تغییر کرد؟ اون اعلامیه معروف چی بود؟
دقیقاً انصارالله رسماً مرحله چهارم تشدید رو اعلام کرد. نکته کلیدیش هم این بود که تعریف هدف رو خیلی خیلی گسترش دادن. گفتن هر کشتی که متعلق به هر شرکتی باشه که با بنادر رژیم صهیونیستی کار میکنه هدف محسوب میشه. دیگه ملیت کشتی یا مقصد نهاییش مهم نبود. این واقعاً یه تغییر بزرگ بود نسبت به قبل که بیشتر روی ارتباط مستقیم یا کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی تمرکز داشتن.
و اینجا بود که پای مصر و ترکیه هم به ماجرا باز شد. چطور این دوتا کشور خاص هدف این تهدید جدید قرار گرفتن؟
بله دیگه، چون انصارالله مشخصاً اعلام کرد داره رفت و آمد کشتی‌ها بین بنادر مصر و ترکیه و بنادر رژیم صهیونیستی رو رصد می‌کنه. حتی آمار و ارقام هم دادن بیرون که بگن ببینید حجم تجارت چقدره. مثلا گفتن فقط توی هفته اول اوت بالای 90 تا رفت آمد تجاری بین این بنادر و بنادر رژیم ثبت شده. اسم شرکت‌های بزرگ مثل مرسک و MSC رو آوردن، حتی اسم کشتی‌های خاص مثل MSC آسکار و مرسک نارمادا.
عجیبه که انقدر وارد جزئیات شدن. چطور این تجارت مصر و ترکیه با رژیم رو ربط میدن به هدفگیری مستقیم؟
حجم تجارت داره اون محاصره دریایی که علیه رژیم اعلام کردن رو تضعیف میکنه، یعنی عملا داره به اقتصاد رژیم تو شرایط جنگ غزه کمک میکنه. برای همین این هشدارها و حتی هدفگیری‌ها مثل حمله به اون کشتی ترکیه آنادولو یه جور ابزار فشار به این کشورها و شرکت‌ها که آقا این تجارت رو متوقف کنید. البته منابع نزدیک به انصارالله به چیزای دیگه‌ای هم اشاره می‌کنند. مثلا حرفای مقامات ترکیه علیه رژیم در حالی که تجارت ادامه داره، یا اون قرارداد گازی مصر با رژیم.
خب این گسترش تهدیدها چه پیامدهایی داره یا می‌تونه داشته باشه؟
الان حتی شرکت‌هایی که مستقیم با رژیم کار نمی‌کنن ولی کشتی‌هاشون میرن بنادر مصر یا ترکیه، اونا هم ممکنه نگران بشن. دوم این که خب توانایی‌های موشکی انصارالله رو نباید دست کم گرفت. حتی یه مقام پنتاگون گفته بود شگفت‌انگیز و ترسناکه. این یعنی پتانسیل واقعی برای اختلال خیلی جدی‌تر تو یکی از مهمترین مسیرهای تجاری دنیا وجود داره. همین الانش هم دیدیم که هزینه‌های بیمه رفته بالا، شرکت‌ها مسیرهاشون رو عوض کردن که خب طولانی‌تر و پرهزینه‌تره. این موضوع برای ناظرانی مثل شما در پایگاه خبری یمن الاسلام که دینامیک منطقه رو دنبال می‌کنید خیلی مهمه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، دلیل اصلی این که پای کشتی‌های مرتبط با مصر و ترکیه وسط کشیده شد اینه که انصارالله معتقده ادامه تجارت این دو کشور با رژیم صهیونیستی هدف اصلیش یعنی محاصره رژیم برای حمایت از غزه رو نقض میکنه. و این مرحله چهارم تشدید هم ابزاری برای فشار آوردن که این تجارت متوقف بشه.
دقیقاً، و این یه سوال اساسی تر رو برای همه ما و شما شنوندگان باقی میذاره تا بهش فکر کنیم. با توجه به این استراتژی جدید انصارالله و توانایی هایی که نشون داده، آینده امنیت دریایی تو این منطقه و کل الگوهای تجارت جهانی قراره چطور تغییر کنه؟ آیا شاهد تغییرات دائمی تو نقشه ژئوپلیتیک و اقتصادی منطقه خواهیم بود؟ این سوالیه که جوابش رو تحولات آینده مشخص میکنه.